بسم الله الرحمن الرحيم. این ماه محرم با ماه محرم سابق فرق ها دارد. از جمله فرق ها این است که ما در ماه محرم سابق مواجه بودیم با دستگاه ستمکار پهلوی که اون دستگاه شاخه ای از فساد ام الفساد بود و در این ماه، در این ماه محرم مواجه هستیم با ام الفساد، با اونهایی که همه ملت‌های ضعیف را تحت سیطره خودشون قرار دادند و در هر جای یک ماموری گذاشتند سر ملت‌ها برای چپاولگری. و الحمدلله در اون مبارزه با اون شاخه کثیف به همت ملت عزیز ما و همت شما آقایان اهل منبر و خطبای سراسر کشور و خصوصا قوم که مبدع خیرات همیشه بوده است، الحمدلله ملت ما با اتکال به خدای تبارک و تعالی و وحدت کلمه پیروز شد. آقای کارتر در یک کلامی گفته است که اگر چنانچه این اشخاص دیپلمات را که در این لانه جاسوسی هستند بخواهند بازداشت داشته باشند و اونها را محاکمه کنند، خشم جهانیان برانگیخته شد. جهان در نظر این مستکبرین غیر جهان است. مستکبرین جهان را از اون دید خاص خود استکباری و اون بیماری روحی که درشون هست نگاه می کنند و این بیماری موجب این شده است که توده های بزرگ ملت ها را اینها از جهان حساب نمی کنند. آقای کارتر خودش و یه عده‌ای که شاید تمام جمعیتشون را ما حساب بکنیم در تمام مملکت ها از این قریب 3 میلیارد جمعیت دنیا 50,000 نیستند. اونهایی که سران دولت هایی هستند که دیگران را وادار به جور و تعدی می کنند. این دید امثال ایشون این است که همه ملت ها اینها چیزی نیستند. اونی که جزء جهان است و جهان است عبارت است از یک عده معدودی امثال کارتر و دار و دسته او و اونهایی که در سایر جاها هم مع الاسف جزء دار و دسته او شدن. همه جهان را عبارت از این میدونن. این دید مستکبرین است که سایر نشهای بزرگ ملت‌ها را، اونهایی که دریایی هستند که کارت رو امثالش قطره است در مقابل اون دریاها، اونها را اینا نمی بینند. یعنی این بیماری اسباب این شده است که اونها را نبینند. از این جهت وقتی که در اریکه ریاست جمهور نشسته و با اون دید بیمارگونه نگاه میکنه و میبیند که چند تا وزیر در فلان جا و چند تا مثلا اشخاصی که راجع به مجالس خودشون است و اینها یا در جاهای دیگر عددی از این وابسته ها، ممکن است که اینها خشمشون چه بشد، ایشون اینها را جهان حساب میکند و نیت که اگر چنانچه این دیپلمات ها را اینها را دیپلمات حساب میکند، اینهایی که جاسوسیشون به حسب شواهد ثابت شده است اینها را دیپلمات حساب میکند و جهان را عبارت از همونی که خودش میبیند حساب میکند. این بیماری تا یه اندازه ای هم در محمد رضا بود و همین بیماری اسباب این شد که از بین رفت بود. این بیماری که خودش را ببیند و چند تا از این تملقگوهایی که اطرافش هستند و این دلقکهایی که دوروپرش هستند همینا را ببیند و ملت را اصل به حساب نیارد، نفهمد که هر مملکتی ملتش اساس هستند، دولت ها یه اقلیتی هستند که باید برای خدمت این ملت باشند و اینها نمیفهمند که دولت خدمتگزار ملت باید باشد نه حاکم بر ملت. اون بیماری در اون آدم هم بود که خودش را همه چیز میدانست و خودش را فرمان فرما و خودش را همه ملت میدانست، دیگر برای دیگران اصل چیزی قائل نبود و همین اسباب این شد که این ملت اون خیانت ها را کرد. همه اون خیانات هم روی همین خیال بود که نمی دید کسی را که بازخواست کند ازش، به نظرش نمی آمد که یه قدرت دیگری هم هست در مقابل سرنیزه و در مقابل مسلسل، یه قدرت دیگری هم هست و این بیماری اسباب این شد که اون مشغول شد به اون جنایات روی همون زمینه که قدرتی غیر از خودش نمیدید و منتهی شد به این که دیدید و دیدیم. ایشون هم همون بیماری را یقدر بیشتر دارد، برای اینکه این بیماری در هرچه قدرت زیادتر باشد این بیماری درش زیادتر است. در شکست شاه امریکا، یعنی دولت امریکا، ما هر وقت از امریکا صحبت بکنیم یا از جای دیگری مگر اینکه اسم ببریم ملتشون مراد نیست. ما با ملت ها هیچ مقابله ای نداریم، ملت ها هم با ما مقابله ندارن. ملت امریکا در شکست محمد رضا یک شکست اقتصادی خورد و یک قدری هم شکست سیاسی و هرچه هم کوشش کرد آقای کارتر برای اینکه محمد رضا را نگه دارد و اخیراً هم کراراً پیش ما میفرستاد که مثلا ایشون باشد و فلان، و بعدم بختیار را میخواست نگه دارد، ولی نتوانست و شکست خورد. اون یه شکستی بود، گرچه بزرگ بود، لکن در مقابل این شکست دوم که خواهد خورد کوچک است. پناه دادن یک نفری که مجرم است و قریب 30 و چند سال مجرم بوده است و 35 میلیون جمعیت ما به مجرمیت او شهادت میدند، یه عده‌ای ممکن است که بدانند و شهادت ندند، لکن 35 میلیون جمعیت میدانند و صدها میلیون جمعیت سایر ممالک دنیا میدانند که این آدمی بود مجرم بود، آدمی بود ستمکار بود، جنایتکار بود و این ملت را اونقدر در جنایت کشید و این ملت را اونقدر محروم کرد و اونقدر حبس و تبعید و کشتار کرد. پناه دادن این خودش یک شکست سیاسی است در دنیا، لکن بیماری که آقای کارتر بهش مبتلا هست اینا نمیتونه بفهمد و باقی گذاشتن این اشخاصی که جاسوس هستند و در این لانه جاسوسی هستند و نفرستادن این مجرم ملت ما را به ملت ما برنگرداندن، این هم یک شکستی است که از این شکست دومی بالاتر است، برای اینکه اگر ایشون نفرستند ممکن است که اینها محاکمه بشند و اگر محاکمه بشند کارتر میفهمد چه شد، چه خواهد شد. کارتر گاهی ما را از نظامی، گاهی ما را از جهات اقتصادی میترسوند و خودش هم میدوند که این طبل میان دو توهیست که برد میزند و نه همچه ارزه نظامی دارد و نه ازش گوش میکنند. باز این اشتباه روی همون بیماری که این ابرقدرت ها دارند، این باز اشتباهی است که گمان میکند که تمام کشورها مثل یک انگشتر در دست اوست، که اگر یک وقت گفت که مثلا گندم نفروشید به ایران، تمام کشورها دستشون رو به سینه میگذارند و تعظیم میکنند و میگن چشم. و ایشون فهمید این را که حتی در کشور خودش هم ازش اطاعت نکرد. وزیر کشاورزی خودش هم گفت که امریست غیر صحیح. و ما چه احتیاجی داریم به گندم آمریکا؟ ما نفت داریم، ما اون را داریم که اون سیاستمدار بزرگ انگلستان در زمان جنگ چرچیل وقتی که مواجه بودن با آلمان و تقریبا از ترس اینکه حالا دیگه باید شکست بخورن، وقتی که آمد در ظاهرا در مجلس انگلستان صحبت کرد و مصیبت های خودش را که ما چه شدیم چه شدیم کجا شکست خوردیم، آخرش گفت که اما پیروزی مال اون است که روی موجای نفت نشسته است. ما روی موجای نفت نشستیم، شما غارت کردید ما رو، نفتای ما رو بردید، در ازاش به ما تفنگ و توپ دادید، اون توپ و تفنگی که و اون اسلحه هایی که برای خودتون بود نه برای ما. ما نفت داریم، دنیا نفت میخواد، آمریکا رو نمیخواد دنیا، دنیا کارتر رو نمیخواد، دنیا نفت میخواد. ما که نفت داریم مملکت های دیگه به ما خضوع خواهند کرد، نه تو که میخوای ریاست جمهور پیدا بکنی راهش رو نمیدونی. تمام دست و پای این برای این است که در بعد از اینکه این دوره گذشت باز او را رئیس جمهور کنم، لکن سوراخ دعا را گم کرد. او خیال میکرد که اگر ارعاب کند مملکت ایران را و اگر دیگر ما حصار اقتصادی دور ایران میکشیم و به اقتصاد ایران ضرر میزنیم، ملت او برای او دست میزنند و بعدم همچنین شد که رئیس جمهور بشد. لکن فهمید این معنا را که الان یه قشر بزرگی از ملت که سیاه‌پوست‌ها بودند از او جدا شد. 500 نفر از ملاهای روحانیون مسیحی سیاه‌پوست برخلاف او چیز کردند و برای ایران تظاهر کردند و بعدم دیگران خواهند کرد جز اونی که اونا را جهان می داند. بله، اون عده اگه جهان عبارت از اون عده است که رفیق و دوست آقای کارتر هستند، تمام جهان با اوست نه امریکا. و اما اگر جهان اونیست که هست و به دوش مستضعفین است، جهان عبارت از مستضعفین هستند. اگر جهان عبارت از اون واقعیتی است که هست که مستضعفین هستند که جهان را اداره می کنند و این مستکبرین جز فساد ایجاد نمی کنند چیز دیگر، جهان اگر اون هست، اون جهان با شما موافق نیست. اون جهان موافق نیست که یک رئیس جمهوری که ادعا می کند که من طرفدار حقوق بشر هستم اونقدر بشر را به تباهی بکشد و اونقدر بکشد. یک کسی که دعوی این می کند که من حقوق بشر را حفظ می کنم، ازش نمی پذیرند که تویی که میگی من حقوق بشر را حفظ می کنم، ایران بشر هستند، ایرانی ها بشر هستند. چه شد که در حکومت شما این چند سال و در حکومت اسلاف شما 50 سال این ملت این همه زجر دیدند و نه شما و نه اسلاف شما که مدعی این هستید که ما طرفدار حقوق بشر هستیم و نه مجلس هایی که تأسیس کردید شماها برای اینکه ما را بازی بدید، هیچ یک کلمه نگفتید که چرا محمد رضا این کارا رو میکنه، بلکه طرفداری کردید ازش، بلکه کوشش کردید که باقی بماند. مضحک این بود که در اون وقتی که شدت خفقان در ایران بود، کارتر میگفت که آزادی زیاد به ایران دادن، از اینجا این صدا در آمد. مردم فریاد که میزنن میگن آزادی میخوان چون آزادیشون زیاد است. اینا تخمه کردن از آزادی. این رو همون بیماریست که اینا دارند. ایشون گمان نکند که ما یک قدم عقب بریم راجع به این مسئلهی که داریم و این چیزی که حق ماست در دنیا. همه دنیا می دانن که در همه قوانین بین المللی است که مجرم باید برگرده در همون محلی که جرم کرده است و در اونجا محاکمه بشه. ما این مجرم را از اون می خواهیم که در اینجا محاکمه بشه. بله، اگر مجرم ما را برگرداندن این خانه را هم که ما می بندیم، خانه جاسوسی اینجا دیگه قابل این نیست که سفارتخانه بشه، مگر این بساط جاسوسی به هم بخورد و بخوانی سفارتخانه باشد، نه محل جاسوسی. ممکن است اون هم نه مسلم. ممکن است اگر او را برگرداندن و این بهانه جاسوسی را به هم زدن، روابطی که برای ما نفت دارد محفوظ باشد. و مادامی که اون شخص در اونجا هست، ما روابطمون را قطع نمی کنیم از باب اینکه باید اینا را حفظشون کنیم. اینهایی که الان پیش ما هستن، اینها جاسوس هست نه دیپلمات. معلوم شد که ایشون باز با اون دیدی که دارند روی اون بیماری روانی که دارند و امثال اینها دارند، جاسوس هم جزء دیپلمات ها می دونند. اینها باید خودشون را عوض کنند. این سران کشورهایی که با ملت‌هاشون اونطور رفتار می‌کنند، با مستضعفین جهان اونطور رفتار می‌کنند، اینها باید افکارشون رو عوض بکنند. این افکار دیگه در دنیا خریدار ندارد. این مال یک زمانی بود که اون وقت باز مردم بیدار نشده بودند. مردم در همه جا الان چشم و گوششون رو باز کردند. ما می‌دونیم که در ظرف این چند سال و خصوصاً این دو سال آخر کشور ما تحول برش پیدا شده، یعنی افراد دیگه شدند. افراد همون هستند لیکن افکارشون یه افکار دیگر شده، عوض شده است این افکار. همون طوری که ملت ها تغییر و تحول پیدا کردند و این ملت ها اون ملت های خواب نیستند که شما حکومت کنید برشون و اونها تسلیم محض باشن، شما هم این سران کشورها هم از آمریکا و غیر آمریکا باید خودشون را عوض بکنند. اگر خودشون را عوض نکنند، برای خودشون صلاح نیست و به تباهی کشیده میشند. این را من گاهی با اشخاصی که از خارج آمدن گفتم که مشکل دولت ها یکی مشکله بین خودشون و ملت هاشون است. یک اشکالی است که بین ملت ها و دولت هاست که دولت ها خودشون را فرمان فرما و ولی امر و همه چیز می دانند و برای ملت هیچ قائل نیست. از این جهت از پشتیبانی ملت محرومند. ما اون چیزی را که مشهودمون بود همین خود ایران بود که در ایران مادام که حکومت خودش را مسلط بر مردم، فرمان فرمای مردم میدانست و شاهین شاه میدانست و آریامهر میدانست، ملت همراه او نبود. اگر ملت همراه او بود، ممکن نبود که از اینجا جای دیگه برد. این تحول پیدا کرد به یه حکومتی دیگری که اون حکومت دیگر البته محتواش تا حالا باز اسلامی نیست، اما یه نسیمی از اسلام آمده، یه نسیمی آمده است. همین مقدار که یک نسیمی آمده است، دولت ها خودشون را فرمان فرما دیگه نمی دونند. چی نیست که بفرستند و بگیرند و بزنند و حبس کنند، هیچ همچی چیزی نیست. وقتی که اونا فرمان فرما داشتن، ملت پشتیبانش. شما میبینید که الان هر اشکالی که برای دولت پیدا بشه، ملت خودش پیش قدمه برای رفعش. اگر این دولت ها از این بیماری که عرض کردم بیرون بیاند و حل این مشکله را بکنند، حالا من راجع به این دولت های اسلامی میگم، این را دولت های خارجی سرجار خودش، من برای این دولت های اسلامی میگن که این دولت های اسلامی این مشکل را رفع بکنند. این مشکل کلیدش دست خودشونه. عبرت بگیرم از ایران و وضع این دو حال که زمان محمد رضا و این زمان. اون روز اگر یک مشکلی برای دولت پیدا می شد، ملت اگر این مشکل را اضافه نمی کرد رفع هم نمی کرد، اگر می تونست اضافهش هم می کرد. امروز همین ملت اگر برای دولت یک پیش آمدی بکنه، ملت خودش پیش قدم هست. می بینیم دیدیم این مشکل را اینا رفع نمی کنه. الان هم در بسیاری از همین ممالک اسلامی میبینیم که همون بیماری که محمد رضا بهش مبتلا بود و به طور زیادتر کارتر برش مبتلا است، اونا مبتلا هستن. اونا هم خودشون رو میبینند و یه دسته‌ای که اقلیتی هستند و به اونها چسبیدن برای منافعشون، ملت خودشون رو نمیبینند، اصلا توجه ندارن که ملت هم یه چیزیست. ولهذا برخلاف موازین اسلامی، برخلاف موازین عدل و انصاف، هر چه ظلم میتوانن بکنن به این مستضعفین بکنن، جمع میکنن و میدن به اون عده‌ای که دور و برشون جمع است. اگر مشکلی براشون پیدا بشد، ابدا ملت با اونا همراه نیست، پشت میکنن ملت. اگر این مشکل را حکومت ها رفع بکنن، حالشون خوب میشه. و اگر مشکله بین خودشون هم رفع بکنن که با هم اینقدر اختلافات نداشته باشن، از تحت یوغ این ابرقدرت ها در میاد. مادام که ما با هم اختلاف داریم، این قدرت های بزرگ استفاده از ما میکنه. مسلمین اگر با هم مجتمع بشن، حکومت ها با هم تفاهم کنن، ملت ها تفاهم خواهند کرد. ملت ها مخالف نیستن با هم. حکومت ها نمیذارن که ملت ها با هم تفاهم کنند. اگر این مشکله حکومت برداشته بشد از ممالک اسلامی، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت اسلام نیست و مسلمین نیست، برای اینکه بیش از 1 میلیارد جمعیت دارند با خزائن فراوان. ما حالا بیایم سراغ تکلیفمون در این زمان که مواجه هستیم با این قدرت بزرگ و با اون توهماتی که در ذهن این آقا هست. ما باید همون طوری که در این 1 سال از محرم سال قبل و یه قدری جلوترش تا اون وقتی که سقوط کرد محمد رضا عمل کردیم، حالا هم همون طور باید باشیم. حالا باید بیشتر قشرهای مختلف ملت به هم پیوند کنند. اون روز ممکن بود که یه دسته‌ای باشند که مثلا به خیالشون که خب شاه مملکت هست، از این حرفا داشتن، شاه مملکت هست، از خودمون هست، ذل الله هست، از این مزخرفات. در صورتی که ذل الله یه مسئله است که اگر این صادر باشد از این علیه السلام، برای حکومت ها کار را خیلی مشکل میکنند، برای اینکه ذل سایه اون چیزی است که از خودش هیچ ندارد، هر حرکتی هست از ذل. ذل الله پیغمبر اعظم است که از خودش هیچ نیست، هر چه هست وحی است، هر چه هست از خدای تبارک و تعالی است. اگر این مطلب را که وارد شده باشد که از سلطان ذل الله فاتحه همه سلاطین عالم را میخوانند، برای اینکه اینا ذل الله نیستن، اینا ذل شیطانن. تا این منطقه با اشتباهاتشم بود در کار، حتی از یه مؤمنی فاضلم هست کسی نقل کرد که من در مکه بودم در همین گیرودارهایی که شاید همون سال قبل بوده، در همون گیرودارهای ما شماها با این شخص، گفت من در مسجد الحرام نشسته بودیم رو به کعبه، گفتم که خب اینجا الان خوبه بود بفهمون است که عریب به این منات که دعا کنیم برای حفظ. خب این منطقه گاهی بود، اما این منطقه نسبت به قدرت های خارجی اگرم باشه خیلی کمتر است دیگه، خیلی اشتباه باید باشد یا خیلی خیانتکار انسان باید باشد که ملتش اگر با خارج هم، اون هم خارجی که غیر خودمون هست، خارجی که معلوم نیست حالا اونم خیلی به مبانی مذهبش هم عمل که حتما نمی کند، خب معلوم نیست ارتداش هم خیلی باشد و با ملت ما مخالف است، در ملت ما باز قشری باشد که خلاف ملت باشد و موافق او، این باید خیلی کم باشد. به لحاظ در این زمان باید این وحدت قوی تر باشد، اگر اون وقت هم یه نق و نقی بود حالا دیگه نباید باشد، باید همه دست جمعی با هم باشیم و این راه را بریم و مطمئن باشید که پیروز خواهید شد. حق پیروز است. حق پیروز است. منتها ما رمز پیروزی را باید پیدا بکنیم. رمز پیروزی ما چی بوده است و رمز بقای شیعه در این طول زمان از زمان امیرالمومنین سلام الله علیه تا حالا، در زمانهایی که شیعه جمعیتش کم بوده است، ناچیز بوده است، حالا الحمدلله زیاد است اما اون وقت کم بوده، نه که زیاد در مقابل دیگران، رمز بقای این مذهب و بقای ممالک اسلامی، ممالک شیعی باید ببینیم چی بوده است، ما اون رمز را باید حفظش کنیم. یکی از رمزهای بزرگی که بالاترین رمز است قضیه سید الشهدا است. سید الشهدا سلام الله علیه مذهب را بیمه کرد، با عمل خودش اسلام را بیمه کرد، نگه داشت و اون نهضتی که اون بزرگوار کرد و شکست داد به، ولو کشته شد لیکن شکست داد بر اموی و بر دیگران، اون نهضت باید حفظ بشد. اگر ما بخواهیم مملکتمون یک مملکت مستقلی باشد، یک مملکت آزادی باشد، باید این رمز را حفظ. این مجالسی که در طول تاریخ برپا بوده است و با دستور ائمه علیهم السلام این مجالس بوده است، خیال نکنن بعضی از این جوانهای ما که این مجالس مجالسی بوده است که گریه درش بوده، حالا ما باید گریه دیگه نکنیم، این یه اشتباهی است که میکنند.
حضرت باقر سلام الله علیه، شما بهتر میدونید، حضرت باقر سلام الله علیه وقتی که میخواستن فوت کنن وصیت کردن که 10 سال ظاهره که در منا اجیر کنن کسی را، کسانی را که برای من گریه کنن. این چه مبارزه است؟ حضرت باقر احتیاج به گریه داشت. این همین نقطه اساسی سیاسی روانی انسانی است که 10 سال در اونجا گریه کنند. خب مردم میگن چه خبره، چیه؟ میگن اینطور بود. این توجه میداد نفوس مردم را به این مکتب و ظالم را منهدم میکند و مظلوم را قوی میکند. ما جوانها دادیم، کربلا جوانها داده، ما اینو باید حفظش کنیم. این نمیشد اینطور باشد. شما خیال بکنید که گریه از خیر، گریه نی، یه مسئله سیاسی روانی اجتماعی است. اگه قضیه گریه، تباکاش دیگه چیه؟ تباکا یه چیزی شد از این دست شده، چه احتیاج به گریه دارد؟ این اینقدر اصرار کردن به این که مجمع داشته باشید، گریه بکنید، چه بکنید؟ برای اینکه این حفظ میکند این کیان مذهب ما را. این دستجاتی که در ایام عاشورا را میفته، خیال نکنند که ما این را تبدیل کنیم به راهپیمایی. راهپیمایی است خودش، اما راهپیمایی باید محتوای سیاسی، همون طوری که سابق بود بلکه بالاتر، همون سینه زنی، همون نوخانی، همونها رمز پیروزی ماست. در سرتاسر کشور مجلس روزه باشد، همه روزه بخوانند و همه گریه بکنند. از این هماهنگ‌تر چی؟ شما در کجا سراغ دارید که یه ملتی اینطور هماهنگ بشن؟ کی اینا رو هماهنگ کرده؟ اینا رو سید الشهدا هماهنگ کرده. در تمام کشورهای اسلامی، ملت‌های اسلامی، در روز عاشورا و تاسوعا و مثلا هشتم و چندم، این دستجات با اون عظمت، البته جهات غیر شرعیش باید اثبات بشه، باید جهات شرعی محفوظ بمونه، این دستجات با اون عظمت، با اون محتوا، همه جا همه کی میتوند یه همچی اجتماعی درست کنه؟ در کجای عالم شما سراغ دارید که این مردم اینطور هماهنگ باشن؟ بری هندوستان همین بساط، بری پاکستان همین بساط، بری اندونزی همین بساط، بری عراق همین بساط، بری افغانستان بری همین بساط. کی اینا رو هماهنگ کرده؟ این هماهنگی رو از دست ندید. این جوانها را اخفال میکنند. این جوانهای صافدل ما، عزیز ما، صافدل ما توجه به شیطنت اینهایی که تزریق میکنند ندارند. اونها دیگران تزریقشون میکنند، اینها تزریق به اینها میکنند. یه وقت بود که این دست ناپاک اجنبی آمد و بین روحانیون و قشرهای جوان را جدا کرد. اصلا این اساس داشت اینطور را بود که همینطور بی خود بی خودی باشه. هی تزریق کردن به ماها، به قشر ماها هی تزریق کردن که این فکولی ها چی؟ این ریشتراش ها چی؟ این فکولی ها چی؟ تذریخ کردن به این که این آخونده را انگلیس آوردن، ما را از هم جدا کردن. کی نفعش را بود؟ اونایی که میخواستن نفتای ما را ببرن، اونایی که میخوان نفت ما را ببرن، اینطور ما را از هم جدا میکنن، کنارمون میگذارن. هماهنگی که ما باید داشته باشیم از بین میرد. وقتی که از بین رفت این هماهنگی، هرچی دلشون میکنه و ما هم هیچ کاری نمیکنیم. امروز هم که نزدیک محرم است، میبینیم که گفته میشد، حالا امیدوارم که صحیح نباشه، گفته میشد که بعضی از این جوانهای پاک دل ما بازی خوردن. اگر آقای بخواد مثلا روزه بخونه، میگن که نه دیگه روزه لازم نیست. اینا ملتفت نیستن که اونایی که با روزه مخالفن همونایی بودن که با روحانیت مخالف بودند، و همونایی بودن که با دانشگاه مخالفند، و همونا هستن که با کارگر مخالفند، و همونا هستن که با کشاورز مخالفند، و همونا هستن که میخوان ما را بدوشند و ما را ذلیل نگه دارند. این هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی است در دنیا. تمام قلوب با هم متحد میشه اگر خوب راهش ببریم. ما برای این هماهنگی پیروز هستیم و قدر این را باید بدانیم و جوانهای ما توجه به این مسائل داشته باشند. جوانهای ما ملتفت این معنا باشند که دستهای الان در کار است که میخوان یکی یکی اشخاص مؤثر را از بین ببرند، یکی یکی مجالس را از بین ببرند، مساجد را محتواش را از بین ببرند. ما همین مساجد و همین روزه ها و همین روزه های هفتگی هم باز همین ها توجه مردم را به همه هماهنگی را ایجاد میکنند. شما اگر دولت های دیگه بخوان یه هماهنگی بین تمام قشر را بده کنه، به میسور نیست براشون، با صدها میلیارد تومن هم براشون میسور نیست. ما را سید و شهدا اینطور هماهنگ کرده، ما برای سید الشهدا که اینطور هماهنگ کرده اظهار تأسف نکنی، ما گریه نکنی. همین گریه ها نگه داشته ما را. گول این شیاطینی که میخوان این حربه را از دست شما بگیرند، گول اینا را نخورند جوانهای ما. همین ها هست که ما را حفظ کرده، همین ها هست که مملکت ما را حفظ کرده. تکلیف آقایون است روزه بخوانند، تکلیف مردم است دسته های شکوهمند بیرون بیارند، دسته های سینه‌زن شکوهمند. البته از چیزهایی که خلاف مثلا چه هست از اونا پرهیز کنند، اما دسته ها بیرون بیان سینه بزنند، هر کاری که میکردن بکنند، اجتماعاتشون را حفظ بکنند. این اجتماعات هست که ما را نگه داشته، این هماهنگی هست که ما را نگه داشته. گولشون میزنن این جوانهای عزیز صاف دل را، میان تو گوشش میکنن خود دیگر گریه هم میخوام چکنی. گریه میخوام چکنی یعنی چه؟ ما تا ابد هم اگر برای سید و شهدا گریه بکنیم، برای سید و شهدا نفعی ندارد، برای ما نفع دارد. همین نفع دنیایش شما حساب بکنید، آخرتیش سر جای خودش. همین نفع دنیایش حساب کنید و همین جهت روانی مطلب را که قلوب را چطور به هم متصل می کنند. ما این سنگر را نباید از دست بدیم و کسانی که کوشش دارند که این سنگر را از ما بگیرند، اونهایی که از ما هستند و مردم صالحی هستند، بازی خوردند. پشت اینجا یک دست مرموز فاسد مفسدی هست کی میخواد ملت ما را به تباهی بکشد و ما باید بیدار باشیم، ملت ما باید بیدار باشند. و کلمه آخرم این است که من از همه ملت میخوام، از همه قشرهای ملت، که ما امروز مواجه با یک اجنبی هستیم، یک اجنبی که میخواد این مملکت ما را به غارت هرچی هست ببرد. ما که الان مواجه با یک اجنبی هستیم، با یک کسی که جاسوسی، مرکز جاسوسیش برای همه ملت‌های مسلمینی یا زیادتر از اونها مستضعفین در اینجا بوده است، دیگه ما نباید بشینیم و هی نق بزنیم من به او و شما به او اون بود. نویسنده های ما، گوینده های ما، کانون های عرض میکنند که هستند، کانون های نویسنده، کانون های وکلای، که همه مملکت مال خودتون آقا، نگهش دارید این مملکت را، مملکت مال شماست، میخوان ببرند، باید نگهش دارید. نگه داشتن به این است که هماهنگ بشید. همینطوری که میبینید این درجه هایی که شما اسمشون را میذارید، مثلا طبقه کذا، طبقه پایین، و من اونها را بالا میدانم، ببینید چطور هماهنگن اینا. الله اکبر امشب که میگن، میخوان الله اکبر بگن، شما برید ببینید کیا دارن الله اکبر میگن، برید بگردید. کاش فیلم بس همه بر میداشتن، بعد نشان میدن ببینید کیا الله اکبر میگن. همین طبقه ما از اینا منت میکشیم. من دست اینا را میبوسم. ما مرهون همین طایفه هستیم که امشب میرن الله اکبر میگن و فردا راه پیمایی میکنن. اینا را حفظ بکنید، ننشینید شما و بنویسید و بگید و مناقشه بکنید و چه. این مجلس خبرگانی که همه ملت یه دسته را تنگ کردن دیگه، هر کس در محل خودش یک کسی را وکیل کرد. شمایی که میگید دموکراسی دموکراسی، بهتر از این چی که شما پیدا کنید که در یه جایی یه کسی به زور گفته باشه تو رای بده، در تمام ایران پیدا بکنید یه جایی که الزام کرده باشد یه کسی را که رای بده. حتی تبلیغات هم کم شد، ولی مردم میشناختن اینا رو، هر کسی اهل بلد خودش را میشناخت و رای به اون میداد. با اون اکثریت قاطع که پیدا کردن اینها، چرا دیگه مناقشه میکنن؟ چرا بعدش هی گفتن مجلس خوب چیز، مجلس خوب، این مجلسی که مردم میخوان، شما چیکاره؟ این مجلسی که مردم خودشون اشخاص را فرستادن وکیل کردن، اینا وکیل مردم بودن و وکیل مردم یه قانون را، یه قوانین را چیز کرده. و من تا اون اندازه که نگاه کردم، بلکه شاید همش تا نگاه کرده باشم، انحراف اسلامی هیچ ندارد، هیچ ابدا. شما آقایون و همه آقایون اهل منبر و همه خطبا و همه نویسنده ها و همه گوینده ها تأیید کنید. ای بس که ما بشینیم ای چیز بکنیم تا قانون اساسیمون رو نتونیم درست بکنیم. قانون اساسی، قانون اساسی صحیحه، رای بدن بهش دیگه، ارزامی نیست، میخوام رندتن خودتون میدونم. در این جهت هم باید آقایون بگن به مردم، بیدار کنن مردم را. در همه جا این آیین طلابی که از قم میرن به جاهای دیگه و برای ترویج، این هم باید بگن این مطلب را و بمانن اونجا تا این کار انجام بگیرد. همچنین روز دوازده همه چیزی نیست دیگه، و ایام عاشورا که هستن دیگه نگذارن روز بعد از عاشورا برگردن، بمانن اونجا مردم ها بیدار کنن، هدایت کنن مردم را. نویسنده های ما همینطور، گوینده های ما همینطور. فرض کن حالا یه چیزی هم مخالف رأی فلان فرض کنید که متجدد هست، خب وقتی مردم رأی دادن اون هم باید بگذره ازش. مردم رأی دادن، اونا وکیل شدن و گذاشتن مطلب خود را ثابت کردن را. حالا ما باید بزنیم به آراء خود مردم و خود مردم هرچی رأی دادن. من امیدوارم که انشاءالله همون طوری که اون محرم برای ما هدیه آورد و مجرم فرعی ما را از بین برد، همینطور این محرم هم برای ما هدیه بیارد و مجرم اصلی ما را به جای خودش بنشاند. تا من همه شما را حفظ کند و موفق و منجد باشد.